بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز بارش ها در نیمه غربی کشور و هشدار درباره احتمال وقوع سیلاب.
صدور دفترچه بیمه المصنا در مناطق سیل زده بدون دوره انتظار و پرداخت هزینه.
و مرگ یک دختر در مسابقه بیسکویت خوری در انگلیس بر اثر خفگی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، نمروز شما بخیر. شنونده مشروع خبرها هستید در نمروز یک شنبه 11 فروردین 1398. گویندگان مجموعه خبری فرزان سادات معصومیان و من مهدی بهمنی.
آغاز بارش های سامانه بارشی جدید. این سامانه همکنون بخش‌هایی از غرب، جنوب غرب، مرکز و شمال کشور را فرا گرفته. خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، ایلام و کرمانشاه مستعدترین استان‌ها برای وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها اعلام شده است. مرتضی زرابی کارشناس هواشناسی درباره اوضاع جوی کشور گفت:
پیش بینی می‌کنیم شدت بارش‌ها که می‌تونه با سیلاب و آبگرفتگی همراه باشه، همونطور که روزهای قبل هم گفتیم در آذربایجان غربی، غرب آذربایجان شرقی، برای امروز کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، داخل‌تر زنجان، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد، غرب استان اصفهان، شمال استان بوشهر خواهد بود و همینطور شمال و غرب استان فارس که می‌تونه با سیلاب و آبگرفتگی همراه بشه. تو اوج سیلاب‌ها غرب و جنوب غرب کشور، به ویژه در جنوب غرب کشور، اوجش میشه از فردا شب تا صبح هستشم. در حوزه آبریز کرخه و دز شدتش برای امروز فرداه. کارون هم شدتش و اوجش حوزه آبریزش برای فردا شدت بارشار به خودش اختصاص خواهد داد.
از دیشب در خوزستان حالت فوق العاده اعلام شده است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان درباره وضعیت استان و تدابیر اندیشیده شده در خصوص سیلابی شدن رودخانه های پراب استان و تخلیه حدود 20 روستای در معرض سیل گفت:
ما الان تمام تمهیدات رو برای استحکام سیلبندهای جلوی اون روستاها داریم انجام میدیم با جدیت. البته ما تا الان حدوداً 20 تا روستا رو تخلیه کردیم، یک سه روستا رو هم ازشون خواستیم که تخلیه کنن، یک مقداری تقاومت میکنن. ما آنچه وظیفمون هست، یعنی استحکام سیلبندا، تمهیدات لازم رو اندیشیدیم، در این حال امکانات رو هم آماده داریم و فراهم کردیم که اگر به اصرار هم لازم شد که تخلیه کنن، سریعا این کار رو انجام بدیم.
50 تیم عملیاتی از سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم‌اکنون در استان خوزستان در حال آماده باش هستند و چند استان معین هم هر کدام 50 تیم عملیاتی آماده ورود به مناطق سیل زده آماده کردند. همزمان با آغاز بارش‌ها و احتمال سیل در استان‌های غربی و جنوب غرب کشور، معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دستور آماده باش این استان‌ها را صادر کرد. در این دستور بر ساماندهی اسکان اضطراری، مدیریت اطلاع رسانی سریع به مسافران در 6 استان خوزستان، لرستان، کوهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و چهارمحال و بختیاری تاکید شده است. خبرها از مناطق سیل‌زده استان گلستان نیز حاکی است. با اسکان 13,000 نفر در گلستان 5 نقطه جدید دیگر هم برای اسکان اضطراری در سیل احتمالی پیش رو در این منطقه پیش بینی شده است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز خبر ورود تجهیزات جدید برای خروج آب از مناطق گمیشان و آقلا گفت.
با توجه به شیب ملایمی که حدود 1 در 1000 شیبی هست که رودخانه گرگان رود داره، عملا آب به حالت ساکن هست و بل اجبار یک برنامه ریزی دقیقی رو اخیراً به همراه دوستان در مجمع استان انجام دادیم که ما بتوانیم این آب رو از بالا دست تا پایین دست مدیریت بکنیم. تقریبا 4 مرحله داره این عملیات. مرحله اول انتقال آب از خود گرگان رود، یعنی از سرمنشأ قبل از اینکه بخواد وارد شهرستان‌های سیل زده بشه، این آب رو ما بتوانیم منتقل بکنیم از بالادست و این رو ببریم سمت دریای خزر که بندها و زهکش‌های رو شناسایی کردیم که بند ولی و زهکش‌های R1, R4, R7 در محدوده سطح وشمگیر هست که انشالله به زودی عملیات اجرایی اون رو قرار انجام بشه.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، بر اثر بارش‌های چند روز اخیر تا کنون 70% ظرفیت مخازن سطحی کشور پر شده و تا کنون 35 میلیارد متر مکعب آب در مخازن ذخیره شده است. در مدت مشابه پارسال تنها 23 میلیارد متر مکعب آب در مخازن سطحی ذخیره شده بود. وزیر نیرو هم از پایداری سطحی در مقابله با سطحی کشور خبر داده است. پلیس راه کشور هم از مردم خواست در هفته دوم تعطیلات با توجه به بارش‌های پیش بینی شده در چند روز آینده سفرهای خود را مدیریت کنند. 11 محور مواصلاتی اصلی و فرعی کشور مسدود است. سرهنگ حسن خسرو جردی، معاون عملیات پلیس راه راهبر نیروی انتظامی:
در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کرج چالوس در استان مازندران به دلیل خطر سقوط سنگ مسدود است. محورهای شاهرود به آزادشهر در استان سمنان و گلستان، محور یاسوج به شیراز در استان کوهگیلی و بویراحمد، محور اولنگ به شاهرود در استان سمنان، محور کوهرنگ به مسجد سلیمان در استان چهارمحال بختیاری، محورهای دیباج به گلوگاه، سیسخت به پادنه در کوهگیلی و بویراحمد به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی و همچنین خطر ریزش کوه مسدود است. محور قدیم خرم‌آباد پل دختر به دلیل آب گرفتگی مسدود است. محور قدیم چذابه به دلیل بالا آمدن در آب دریاچه هور مسدود است. مسیر رفت در گرگان به آقلا هم مسدود است. محور فرعی نیشابور به فیلخانه در استان خراسان رضوی در حال حاضر مسدود. همچنین محور اندیکا به شهرکر در استان خوزستان هم به دلیل آب گرفتگی معبر مسدود است.
مدیر عامل بیمه سلامت گفت صدور دفترچه بیمه المستند در مناطق سیل زده بدون دوره انتظار و پرداخت هزینه انجام می شود. طاهر موهبتی افزود بر اساس قانون زمانی که دفترچه بیمه مفقود می شود، برای صدور المستندای آن حدود 1 ماه زمان نیاز است و همچنین بیمه شده باید هزینه ای را پرداخت کند. اما با توجه به وقوع سیل در برخی از مناطق کشور به ادارات و دفاتر پیشخوان ابلاغ شده است که صدور دفترچه المستندا باید بلافاصله و بدون دوری انتظار و دریافت هزینه باشد و هزینه آن توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت خواهد شد. موهبتی افزود برای مراجعه به مراکز درمانی در تمام مناطقی که هموطنان بر اثر وقوع سیل دچار آسیب شدند، کد ملی بیمه شدگان جایگزین دفترچه بیمه شده است و ادارات کل بیمه سلامت مکلف هستند که کد ملی این افراد را قبول کنند. موهبتی همچنین افزود بیمه شدگان در هر جا که دچار مشکل شدند با سامانه تلفنی 1666 سازمان بیمه سلامت تماس بگیرند.
معاون اجتماعی پلیس فتا درباره هک گوشی تلفن همراه و پیامک پرداخت اضطراری به هموطنان هشدار داد. سرهنگ رامین پشه‌ای:
با توجه به ترفند افراد کلاهبردار و سجود در خصوص احتمال هک گوشی تلفن همراه هموطنان عزیزم و دسترسی به شماره تلفن آشنایان و مخاطبین شما در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، احتمال داره که پیامک‌هایی رو مبنی بر واریز اضطراری مبالغ از سوی آشنایان و نزدیکان خودتون دریافت کنید. که توصیه می‌کنم قبل از واریز هر گونه وجوهات نقدی به درخواست کنندگان، ابتدا از صحت و رغم درخواست از مقصد اطمینان حاصل کنید و در هنگام نیاز به تعمیرات گوشی تلفن همراه خود حتما میتونن به واحدهای صنفی مجاز و مطمئن مراجعه کنید و به هیچ عنوان از نصب اپلیکیشن های ناشناس که توسط افراد غریبه برای شما ارسال میشه در گوشی تلفن همراهتون جدا خودداری فرمایید.
پنجمین نشست گروه کارشناسی مطالعه جامعه جرایم سایبری در وین اتریش برگزار شد. نماینده هیئت ایرانی در این نشست بر ضرورت همکاری بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی افزود ایران به منظور پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری انجام تحقیقات، تعقیب مجرمان سایبری و حفاظت از ارزش‌های جامعه و آزادی‌های حقوقی در سطح بین المللی همکاری نزدیکی با اینترپول و یوروپول دارد.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به بازنگری تمام شیوه نامه ها و آینامه های آموزشی این دانشگاه گفت آینامه های جدید از ابتدای امسال در تمامی دانشکده ها اجرایی می شوند. دکتر حسین حسینی گفت این آینامه ها در جهت تسهیل امور و ارتقای کیفیت آموزشی بازنگری شدند. معاون آموزشی دانشگاه تهران همچنین از افزایش 5% ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی این دانشگاه در سال جاری خبر داد و گفت در دوره کارشناسی ارشد اما ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال 98 مانند سال گذشته است و دانشگاه تهران سالیانه حدود 8000 دانشجو در این دوره پذیرش می‌کند. دکتر حسینی گفت ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا هم در سال جاری در اغلب رشته‌های دکترا مشابه سال گذشته است و حدود 1500 نفر با در نظر گرفتن پردیس‌ها دانشجوی دکترا پذیرش خواهیم داشت.
نیاز به بودجه دو برابری برای ادامه فعالیت‌های پژوهشی. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت بودجه تحقیقاتی کل علوم پزشکی در سال 92 حدود 190 میلیارد تومان بود که توانستیم این بودجه را در سال 97 به 450 میلیارد تومان برسانیم. دکتر رضا ملکزاده با توجه به افزایش نرخ ارز و اینکه بخش عمده ای از تحقیقات پزشکی نیاز به تجهیزات دارد گفت بودجه تحقیقاتی علوم پزشکی باید دو برابر شود تا فعالیت های پژوهشی بتواند ادامه پیدا کند. او همچنین به شیوه های دستیابی به مرجعیت علمی و اولویت‌های تحقیقات وزارت بهداشت در سال 98 اشاره کرد و گفت افزایش امید به زندگی، کاهش بیماری، بهبود کیفیت زندگی، کاهش خطر بیماری در آینده، بهبود انتقال دانش، بهبود کارایی و خلاقیت در خدمات و نیز تغییر در راهنمایی‌های بالینی یا سیاست‌های ملی برخی از این شیوه‌ها هستند.
یک دختر 24 ساله در انگلیس پس از شرکت در یک چالش غذایی جان خود را از دست داد. در این چالش شرکت کنندگان باید سعی می کردند تا تعداد بیشتری بیسکویت را در دهان خود جای دهند. سعی این شرکت کننده برای کسب مقام در این مسابقه منجر به بسته شدن راه تنفسی و بیهوشی شد. او پس از انتقال به بیمارستان به کما رفته و پس از گذشت 5 روز جان خود را از دست داد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
در آستانه سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، شهر کاظمین عراق از چند روز پیش پذیرای میلیون‌ها زائر دلداده اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. مراسم سالروز شهادت باب الحوائج بعد از عاشورا و اربعین حسینی بزرگترین مراسم دینی در عراق است که میلیون‌ها زائر خود را به کاظمین می‌رسانند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور فراخوان سراسری ملت بزرگ و آگاه ایران اسلامی و تمامی گروه‌ها، احزاب و تشکل‌ها را به حضور در مراسم یوم الله 12 فروردین دعوت کرد. این مراسم در تهران از ساعت 10 صبح در حرم بنیانگذار کبیر انقلاب برگزار می‌شود.
کارخانه تولید مخازن کامپوزیت که توسط یک سرمایه‌گذار ایرانی در ارمنستان احداث شده است، به عنوان یکی از 5 طرح برتر اقتصادی این کشور معرفی شد.
معترضان فرانسوی دیروز در 20 شنبه اعتراضی بار دیگر به خیابان‌ها بازگشتند. تظاهرات در برخی شهرها به خشونت کشیده شد. معترضان فرانسوی خواستار استعفای مکرون رئیس جمهور هستند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه حاکمیت اسرائیل را بر برندی‌های جولان به رسمیت نمی‌شناسد. فدریکا موگرینی افسود اتحادیه اروپا و اعضای آن درباره جولان، موضع هماهنگ و یکسان را مطابق با حقوق بین‌الملل اتخاذ کردند.
روزنامه واشنگتن پست آمریکا فاش کرد اعضای تیم عربستانی که جمال خاشقچی فعال و روزنامه‌نگار سعودی را به قطر رساندند در آمریکا آموزش دیده بودند.
مردم ترکیه امروز برای شرکت در 19 دوره انتخابات شوراها و شهرداری‌ها به پای صندوق‌های رأی رفتند. در این انتخابات شهرداران و اعضای شوراهای شهری و روستایی برای 5 سال در 81 استان کشور انتخاب می‌شوند.
و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت در اجرای طرح نوروزی تعزیرات که 7 اسفند آغاز شد تا به امروز 7112 پرونده تشکیل شده است و متخلفان به پرداخت 134 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
دفتر نخست وزیری عراق بخشنامه رایگان شدن روادید سفر به این کشور برای شهروندان ایرانی را صادر کرد. بر این اساس برای صدور روادید سفر به عراق برای ایرانیان دیگر هزینه دریافت نخواهد شد. اما ارائه مدارک متقاضیان و صدور ویزا به قوت خود باقی است و شهروندان ایرانی و عراقی بدون ویزا نمی توانند به کشورهای یکدیگر سفر کنند. در این بخشنامه همچنین بر حسب عوارض سازمان گردشگری عراق از کاروانهای ایرانی که تاکنون به مبلغ ویزا اضافه میشد نیز تاکید شده است. ایران و عراق در جریان سفر رسمی اسفند ماه گذشته آقای روحانی رئیس جمهور به بغداد در بیانیه مشترک از توافق نهایی برای آغاز رایگان شدن صدور ویزا برای شهروندان عراقی از 12 فروردین 98 و سپس اقدام متقابل عراق در این خصوص خبر داده بودند. سالانه بیش از 7 میلیون زائر و مسافر میان ایران و عراق تبادل می شود.
ناسا نخستین بار یک بالگرد مریخی را برای پرواز در اتمسفر مریخ با موفقیت آزمایش کرد. قرار است این بالگرد بخش از ماموریت مریخ نورد 2020 ناسا باشد. هدف از این ماموریت ارزیابی شرایط مریخ برای زندگی انسان هاست. این بالگرد باید بتواند در اتمسفر مریخ با نمای منفی 90 درجه سانتیگراد پرواز کند. بالگرد مجهز به پروانه هایی است که 10 بار سریعتر از تیغه های یک بالگرد روی زمین میچرخند تا بتوانند نیروی مورد نیاز برای ادامه پرواز را فراهم کنند. برای انجام این آزمایش ناسا شرایط محیطی سیاره سرخ را در آزمایشگاهی در کالیفرنیای آمریکا شبیه سازی کرده است.
خبر ورزشی.
آقای طاهری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، من در حضور شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم معصومیان سلام عرض میکنم، خسته نباشید. هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو مسابقه به پایان میرسه و ساعت 18:45 سپاهان اصفهان و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه نقش جهان و پیش از این دیدار صنعت نفت آبادان و ذوبان اصفهان در آبادان ساعت 17 برابر هم قرار میگیرن. در حالی که علیرضا منصوریان به نشست خبری نرسید، سرجیو سرمربی پرتغالی صنعت نفت گفت:
ما آماده ایم واسه بازی سخت مقابل یه تیم بسیار خوب و سنجیده و من هم واسه شون امیدوارم که توی بازی آسیایی نمایش خیلی خوبی داشته باشن. اما ما امیدواریم که مقابل تیم زبان 3 امتیاز کسب کنیم. در حال حاضر ما یه بازیکن مصدوم داریم به نام آقای حسین ساکی و در مورد آقای وفا خامنه‌اش ما هنوز نمی‌دونیم. بقیه بازیکن‌ها توی تیم همه آماده هستن.
دیروز نیز در مهمترین دربی قاره آسیا تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با تک گل دقیقه 20 احمد نوراللهی هافبک دفاعی خود مقابل استقلال تهران به پیروزی دست یافت. نوراللهی از روی ارسال کرنر مهدی ترابی با ضربه سر دروازه استقلال را باز کرد. همچنین اشکان خورشیدی در نخستین قضاوت در دربی دقیقه 42 تکل کمال کامیابی نیا روی پای فرشید اسماعیلی را ضربه پنالتی به سود استقلال اعلام کرد که اسماعیلی توپ را به صورت چیپ به بالای دروازه زد. وینفرد چفر سرمربی تیم استقلال در نشست خبری بعد از مسابقه گفت:
we play not bad. Only one situation was a corner. We was not
bad. بازی نکردیم. فقط یک موقعیت کورنر بود که برای دفع توپ آماده نبودیم و گل خوردیم. فرصت‌های زیادی داشتیم روی پاس‌ها، ارسال‌ها، ضربه پنالتی که گل نشد. اما فوتبال همینه. ما دربی رو واگذار کردیم اما شانس قهرمانی رو نه. مطمئنم که برمیگردیم. ما یک تیم دیگه داشتیم برای دربی، چون بعد از تمرین وریا غفوری احساس مصدومیت کرد، خارج شد. محمد دانشگر از ترکیب ما خارج شد. زمانی که روی چمن مصنوعی تمرین کنیم این اتفاقات میفته. دیگه با تیممون روی چمن مصنوعی نمیریم برای تمرین. اگر زمین خوب نباشه اصلا تمرین نمی‌کنیم. الان همه تیممون ناراحته، ولی شاید یک نفر خوشحال باشه. خیلی عذرخواهی می‌کنیم به خاطر اینکه نبردیم، ولی مطمئن باشید برمیگردیم.
شفر درباره زننده پنالتی هم گفت:
I cannot go in the field until Patousi have to shoot.
من نمیدونم مهدی رحمتی در اون لحظه چی گفته پاتوسی یا فرشید اسماعیلی، ولی پاتوسی توپو برداشته بود و برای من مشخص بود که باید اون پنالتی رو بزنه و من نمیتونم از بیرون برم دوباره بهشون بگم که آقا کی باید پنالتی رو بزنه. از قبل این موضوع مشخص بود برای ما. چیزی که از قبل مشخص بود اون که پاتوسی باید پنالتی رو بزنه و این موضوع ما حتما در جلسات خودمون حل می‌کنیم.
البته سرمربی استقلال بعد عنوان کرد گاهی اوقات بازیکنان باید تصمیمات انفرادی بگیرن و در این مسابقه نیز بازیکنان تصمیم گرفتن. قبل از بازی گفته بودم به دلیل شناخت بیرانوند منشا نباید پنالتی بزند و زمان اعلام پنالتی از مهدی رحمتی خواستم به منشا این مسئله را یادآوری کند که او هم همین کار را کرد. در نشست خبری نیز اشاره کردم که متوجه صحبت رحمتی و پاتوسی نشدم، اما بعد از این جمله برداشت اشتباه صورت گرفت. رحمتی تنها پیام من را برای منشا برد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم گفت:
Naravno da smo izuzetno sretni i zadovoljni pobjedom u derbiju.
خب طبیعیه که خیلی خیلی خوشحال هستیم بابت برد دربی. این بازی امتیازش بیش از 3 امتیاز ارزش داره. برای ما و برای هوادارانمون بسیار بسیار مهمه. با این برد با 5 امتیاز جلو افتادیم.
یا چیستی تمو میگراچ.
تبریک میگم به بازیکنانم بابت خواستشون، میلشون، جنگندگیشون. تشکر میکنم از هواداران. هدف اصلیمون این هستش که همه بازی‌ها رو ببریم. خب ما از استقلال جدا شدیم. اما هنوز خیلی خیلی مونده تا ما خودم رو قهرمان بدونیم. حتی یه ذره هم نزدیک نشدیم به پایان.
میوشید ما تراکتور رو.
هنوز بازی با تراکتور داریم. سپاهان همینطور. و با پیکان و سایپا هم بازی داریم. و واقعا نمیشه گفت کدومش سخت‌تر از اون یکیه. تا آخر خیلی خیلی جنگ خواهد بود و اتفاقای غافلگیر کننده. چون در 10 سال اخیر 60 امتیاز کافی بود برای قهرمانی. اما امسال بیشتر از 60 امتیاز باید کسب کنیم.
در دیگر بازی هفته 23 دیروز تراکتور سازی تبدیل با 3 گل تیم استقلال خوزستان را در اهواز مغلوب و با 46 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. در بالای جدول هم تیم‌های استقلال و سپاهان با 43 و پدیده با 42 امتیاز در رده سوم تا پنجم قرار دارند، ضمن اینکه تیم سپاهان یک بازی کمتر انجام داده است. و بالاخره اینکه در دور نهم و پایانی رقابت‌های شطرنج شارجه دیشب نمایندگان ایران صاحب 5 پیروزی 1 تساوی و متحمل 2 شکست شدند. در مهمترین دیدارهای این دور علیرضا فیروزی برابر حریف چینیش به برتری رسید و پرهام مقصودلو شطرنج باز هندی را شکست داد. بدین ترتیب در پایان مسابقات اینارکیف روس با 7 امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد. فیروزی هم 7 امتیازی شد اما به دلیل پایان شکنی در رده 4 قرار گرفت و مقصودلو با 6 امتیاز در رده 8 ایستاد. خانم شما برسان
خدا نگهدارتون باشه. مطالعات جدید محققان دانشگاه کلرادو نشان می‌دهد فعالیت بدنی و ورزش در کاهش و تثبیت وزن مؤثرتر از رژیم غذایی است. بر اساس این مطالعه، حفظ تعادل انرژی بدن با استفاده از فعالیت‌های بدنی و ورزش منظم بسیار مؤثرتر از رژیم‌های پیچیده و سخت غذایی است. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد بهترین روش برای جلوگیری از افزایش وزن در افرادی که وزن خود را کاهش دادند، فعالیت بدنی مستمر و منظم است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، میزان چاقی در جهان از سال 1975 تا کنون 3 برابر شده است.
محققان دانشگاه ناتینگهام نوعی سامانه هوشمند مصنوعی را توسعه دادند که با دقت بسیار بالا می تواند خطر مرگ زود هنگام را پیش بینی کند. به گفته محققان این سامانه عملکرد بسیار بهتری در پیش بینی این عارضه ها دارد و از متخصصان انسانی هم بهتر عمل می کند تا به پیش بینی بسیار دقیقی برسد. استفاده از فناوری یادگیری ماشین برای پیشبینی احتمال بروز مرگ زود هنگام در بیماران می تواند به راهکارهای بهداشتی و سیاستهای سلامتی پیشگیرانه در آینده کمک شایانی کند.
اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:43 است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری تشکر میکنیم. روز بسیار خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون. خب خیلی متشکرم از این که شبکه رادیویی جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید و من ساعت رو حضور شما اعلام می‌کنم. 13:54 است. متوجه شدین؟
خیلی وقت خوب کاری کردین.
ساعت رو با هم هماهنگ کنیم.
هماهنگ کنیم تو مسافرتیم این ور اون ور. آخه ما یه دغدغه‌ای داریم. سه ماه اول سال کلا دو فصل رو رد می‌کنیم. میگه ساعت چند؟ میگه جدید یا قدیم. ما تا این دغدغه رو کنار نذاریم نمی‌تونیم مثلا اون رو درستش بکنیم.
اصلا موقعی که ساعت اون شبی که ساعت رو گفتن یه ساعت بکشید جلو یه پیامک اومد همکنون در سراسر کشور ساعت قدیم جدید.
ولی الان ساعت‌های خب گوشی‌های هوشمند این مشکل رو حل کردن.
بله. آره.
بس ساعت چند شده تنظیم بکنه تو مسافرت هر کجا که صدای ما رو می‌شنوید. اینجا 88.98 شبکه رادیویی جوان ردیف 88 فرکانس برتر. ساعت هم 13:55:32.
و اگر دوست دارید که با ما در ارتباط باشید 2250952 و سامانه پیامکی 30881 برای شماست. یه سوال هم پرسیدیم. سوالو بله. بگو آقای اسماعیل پور.
می‌خوام بریم برگردیم سوالو بگیم.
آره.
میشه میتونیم آربه تکلیف روشن بکنیم. تکلیف روشن شده. قبل خبر یه فال حافظ داشتیم، تفعلی زدیم، بعد تکلیف اونجا خیلی خیلی روشن شد، سرمشق رو گرفتیم، تا آخرش میریم در مورد خوشنامی قرار صحبت
کنیم. بله. چیکار کنیم که اصلا آدم خوشنامی باشیم؟ اصلا به نظر شما آقای اسماعیل پور به کی میگن آدم خوشنام؟
اگه به نظر من باشه دو ساعت میتونم صحبت بکنم. اول نظر دوستان
مختصر لطفا.
آره.
و اصولا شما که الان صدای من رو میشنوی، شما رو به چی میشناسن؟ مثلا میگن آقای اسماعیل پور آدم سخنوریه.
خب مثلا
مثلا
خوب.
بعد مثلا میگن خانم هاشمی دستپختش خوبه.
میگن؟
آره.
خب
بین خودمون میگن البته. آره.
بعد چرا تایی کننده هر روز داره نهار میخوره بیچاره؟
آره.
آره. کسی که دستپختش خوبه بعد غذا بیاره اینجا.
واقعا؟ بعد مثلا میگن طرف آدم خوشقولیه، میگن طرف آدم بذله‌گوییه، میگن طرف آدم خوشمشربیه. خلاصه شما رو به چی میشناسن؟ شما چه خصلت و صفتی دارید که خیلی بارزه؟
آره 3881 شماره پیامک ماست. یه سوال نظرسنجی هم داریم. اونجا فقط 1 و 2 داره. 1 و 2 رو میزنه. تکلیف روشن. آقا تو نیکی میکنه در دجله انداز، خب که ایزد در بیابانت دهد باز. مال کیه؟ تو نیکویی میکن، این درسته. تو نیکویی کن و در دجله انداز. یک
ایزد حافظ در بیابانت دهد باز. آره. یک حافظ دو سعدی.
راحت تر از این ما سوال داشتیم. بچه ها الان تو ماشین دارن میرن مسافرت کنار خانواده، یا تو خونن دارن صدای ما رو میشنون، یا تو شهرن دارن میرن دید و بازدید.
بله.
همونجا برو جستجو بکن، خیلی راحت. تو نیکویی کن و بزنی میاد دیگه.
دیگه اطلاعات عمومی خودشون استفاده
خب کنن. نه بالاخره نوجوان میخواد خودشو جلو باباش به رخ بکشه، بابا نمیدونه، میگه فردوسی اصلا همچین چیزی نگفته. گزینه 1 حافظ، گزینه 2 سعدی. بگو چیه. اینم 3881 نظرسنجی اینه، پیامکی هم 3881. حالا پیامکو برسه بخونیم و لذت ببریم.
منتظریم.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد،
مسئله تورم حل خواهد شد،
کارگر ارزش پیدا میکند.
از اندازهایی که راکت هستند اینها به گردش میفتند.
جوان ها وقتی که بازار تولید گرم باشد استعدادشون شکوفا می شود، ابتکارهایی رو به میدان میارن.
این نخستین گام بود برای رسیدن به هدفی بزرگتر.
سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
و حالا سال 1398
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استغنای